سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که یک مقام عالی رتبه نظامی آمریکا میگوید میزان تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان امسال زیاد بوده است. گزارش هم داریم در مورد سفر رئیس جمهوری روسیه به هند. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 9 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز به ولایت بلخ سفر می کند. حکومت پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن هیت و 10 گروه سازمان های خیریه بین المللی دستور داد تا از آن کشور خارج شوند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند در یک انفجار در داخل مؤسسه خیریه برگ در ولسوالی خوگیانی این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجار ناشی از یک ماین کارگزاری شده بعد از ظهر دیروز رخ داد. در نتیجه این انفجار 3 تن شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. 4 زن شامل زخمی ها هند و وضعیت آنها قناعت بخش است. به گفته آقای خوگیانی تا هنوز روشن نیست که این ماین در داخل این مؤسسه چگونه جابجا شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز به ولایت بلخ سفر می کند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی با شماری از وزرای کابینه دولت افغانستان جهت بررسی وضعیت امنیتی زون شمال وارد بلخ می شود. پیمان ناتو از کشته شدن یک عسکر آمریکایی در افغانستان خبر داده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عسکر که در چارچوب برنامه آموزشی و مشورت دهی ناتو ایفای وظیفه می کرد دیروز کشته شد. در این اعلامیه در مورد چگونگی کشته شدن این عسکر و محل آن چیزی گفته نشده است. رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان امروز آغاز می‌شود. این رقابت‌ها در شهر شارجه در امارات متحده عربی راه اندازی شده است و 3 هفته ادامه خواهد یافت. تیم‌های کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا در این لیگ بازی می‌کنند. در نخستین مسابقه تیم‌های پکتیا و کابل با هم روبرو خواهند شد. راشد خان در تیم کابل و شاهد افریدی در تیم پکتیا بازی خواهند کرد. لیگ برتر کرکت افغانستان از لیگ‌های درجه اول جهان محسوب می‌شود و در آن شماری از کرکت‌بازان معروف جهان از جمله کریس گیل و برندن مکالم نیز اشتراک خواهند کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 گروه سازمان‌های خیریه بین‌المللی دیگر دستور داده است تا خدماتشان را در آن کشور متوقف ساخته و از پاکستان خارج شوند. به گفته مؤسسه خیریه اکشن اید، این آخرین حرکت اسلام آباد بر ضد گروه‌های حقوق بشر تمویل شده توسط کشورهای خارجی محسوب می‌شود. فعالیت مؤسسه خیریه اکشن اید مستقر در آفریقای جنوبی در بخش معارف، کاهش فقر و حقوق بشر متمرکز است. مؤسسه خیریه اکشن اید در یک اعلامیه گفته است تصمیم پاکستان در زمینه مسدود ساختن اکشن اید و سایر مؤسسات غیر دولتی یا انجوهای بین‌المللی یک حمله قابل نگرانی اخیر بر ضد جامعه مدنی، دانشمندان و خبرنگاران محسوب می شود. در دستور اخراج این گروه های خیریه و حقوق بشر بین المللی پیشبرد آجندای خارجی بر ضد دولت پاکستان توسط این گروه ها به حیث یکی از دلایل ذکر شده است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با نریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی نو ملاقات کند. ولادیمیر پوتین شام دیروز در یک سفر دو روزه وارد هند شد. وزارت خارجه هند در یک اعلامیه گفته است که ولادیمیر پوتین و نریندرا مودی امروز در اجلاس سالانه رهبران دو کشور در دهلی نو اشتراک می کنند و در مراسم امضای چندین موافقتنامه نیز حضور خواهند یافت. انتظار می رود که در جریان مسافرت پوتین به هند موافقتنامه 5 میلیارد دلاری در زمینه فروش سیستم دافع هوای S-400 بالای هند بین مسکو و دهلی نو نیز امضا شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید ایران نباید اسلحه اتمی داشته باشد. خانم مرکل روز پنجشنبه در شهر بیت المقدس در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرد که به ایران اجازه دسترسی به اسلحه اتمی را نخواهد داد.
ما قویاً باورمندیم و بسیار زیاد در موقف اسرائیل خود را شریک می دانیم که به هدف جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی از همه چیزها کار گرفته شود. ما همیشه در زمینه رسیدن به این هدف در برخی موارد موافق نبوده ایم. به همین دلیل بحث‌ها ادامه خواهد یافت.
صدر اعظم جرمنی در مورد این که چگونه از برنامه اتمی ایران جلوگیری شود با صدر اعظم اسرائیل موافق نبوده است. بنیامین نتانیاهو در جریان دیدار با انگلا مرکل از کشورهای اروپایی خواست تا راه رئیس جمهور دونالد ترامپ را دنبال کنند و از موافقتنامه اتمی با ایران خارج شوند. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید. یک قمندان عالی رتبه امریکایی می گوید تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان امسال زیاد بوده است. در گزارش میشنوید که اجماع ملی زنان و صلح در ولایت بامیان با حضور مقامات شورای عالی صلح برگزار شد.
زمانی که مذاکره شروع میشه، زمانی که موضوع مصالحه پیش میایه، ما بفهمیم که خواستای زنای افغانستان چی است، از جریان مذاکره و مصالحه چی میخواین.
گزارش هم داریم در مورد ملاقات رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور اندونزیا. در مورد سفر رئیس جمهوری روسیه به هند نیز خواهید شنید. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان می شنوید.
تا ماه اکتبر 2018 ما 15 واقعه مثبت پولیو را داریم و این واقعات هم بیشتر در او ساحات اتفاق افتاده که در اوجه مشکلات امنیتی بیشتر وجود داره.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خداوند جل شانه انسان ها امی زمین فایده کرده، پس دمی زمین میره. وقتی که کل زمین با ما یک سان است، هر جایی که مسلمان فوت شوه او حق نداره که انتقال شوه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. یک مقام عالی رتبه نظامی امریکا می گوید میزان تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان دشوار و خونین امسال زیاد بوده است. جنرال جوزف واتل، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا گفته است افزایش در تلفات نظامیان افغان یک موضوع مهم بوده و نیاز است که در این زمینه توجه خاص شود. این در حال است که مقامات حکومت افغانستان نیز در مورد افزایش تلفات نیروهای این کشور ابراز نگرانی کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جوزف واتل، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، میگوید که افزایش تلفات اردو و پلیس افغان یک مسئله مهم تمرکز جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان است. آقای واتل این سخن را به روز پنجشنبه 4 اکتبر به خبرنگاران در وزارت دفاع امریکا گفت. وی نگفت که امسال به چه تعداد از نیروهای افغان کشته شدند، اما افزود که مقامهای افغان گفتند که ازدیاد تلفات آنها را از مسیرشان باز نخواهد داشت. فرماندهی قوای امریکا در افغانستان بنابر درخواست حکومت افغانستان شمار تلفات نظامیان این کشور را فاش نمی سازد. نیروهای بین المللی در سال 2014 به ماموریت محاربوی در افغانستان پایان دادند و بخش اعظم این نیروها افغانستان را ترک کردند. سپس مسئولیت تامین امنیت افغانستان به طور کامل به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان واگذار شد و نیروهای بین المللی ماموریت کمک، مشوره‌دهی و آموزشی را روی دست گرفتند. از آن زمان به بعد با وجود حمایت نیروهای آمریکایی، تلفات نظامیان افغان در میدانهای نبرد با طالبان و دیگر گروه‌ها افزایش یافت. وزارت دفاع افغانستان اخیراً گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان رد کرد. این روزنامه آمریکایی در یک گزارش گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 تن از نیروهای افغان کشته شدند. پیش از این طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در اجلاس مشران و جرگه در مورد تلفات اردوی ملی ابراز نگرانی کرده بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در اواخر ماه استانبول امسال در نشست برد بین المللی هماهنگی پلیس در کابل گفت پلیس در خط اول نبرد علیه مخالفان مسلح می جنگد و به همین سبب تلفات زیاد را متقبل می شود. آقای عبدالله از وزارت داخله خواست که به هدف کاهش تلفات پلیس طرح‌ها و راهکارهای تازه را به اجرا بگذارد. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا گفت اردوی امریکا هنوز هم تلاش میکند تا نیروهای افغان اتکایشان را بر پوسته های آسیب پذیر که طالبان پیوسته بالای آنها حمله میکنند کاهش دهند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام های نظامی امریکا حداقل از 6 سال به این طرف تلاش کردند تا مقام های افغان را قناعت بدهند که دفاع از این پوسته ها دشوار است و نیروهای امنیتی باید این پوسته ها را ترک کنند. اما مقام های افغان این تقاضا را رد کرده و می گویند به این پوسته ها برای حفاظت از مردم نیاز است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید نقش و نظارت زنان از پروسه انتخابات مشروعیت آن را تضمین میکند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در نشست هماهنگی با جامعه مدنی از زنان خواست تا نقش فعال را در این پروسه داشته باشند. این در حال است که از حضور کمرنگ زنان در پروسه انتخابات نگرانی های وجود دارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمتر از 20 روز دیگر برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی بر نقش فعال زنان در این پروسه تاکید دارند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در نشست هماهنگی با جامعه مدنی گفت که 50% نفوس کشور را زنان تشکیل می‌دهد و این قشر در سازندگی و شفافیت انتخابات نقش بارز دارند.
خانم‌ها در انتخابات حداقل 4 نقش دارند. نقش خانم ها به حیث کارکن در کمیسیون های انتخاباتی و همچنان نقش خانم ها به حیث ناظر در روند انتخابات، نقش خانم ها به حیث کاندید در انتخابات و همچنان نقش خانم ها به حیث رای دهنده میتونه که مشروعیت انتخابات را به سطح بسیار بلند بکشانه.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات پس از نشر فهرست ثبت نام رای دهندگان گفته است که از میان بیش از 8,800,000 افراد ثبت شده 34% آن را زنان تشکیل می دهند. نبود کاندیدان زن در 120 ولسوالی برای انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز سبب شد تا این انتخابات به تعویق بیفتد. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی همچنان انتقاد کردند که در جهت حضور زنان در انتخابات آگاهی دهی کمتر صورت گرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این کمیسیون برنامه های منظم آگاهی دهی را در خصوص انتخابات ولسی جرگه برای شهروندان به خصوص خانم ها آغاز کرده است و تا روز برگزاری انتخابات ادامه دارد. تبعیض و بی‌باوری، دید منفی ممانعت در کسب تعلیم و تحصیل و پندار جنس دوم بر زنان در افغانستان سبب می شود تا آنان نقش کمتر در پروسه های ملی داشته باشند. در همین حال صغرا سعادت یک تن از فعالان حقوق زن و سخنگوی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید برنامه های کمیسیون های انتخاباتی برای افزایش مشارکت زنان در انتخابات ناکام بوده است.
متاسفانه زنها در اولویت کارشان نبوده و نیسته. پس چرا میخواییم بیاییم عوام فریبی کنیم و بخواییم بحث تبلیغاتی را به کارکردهای ما بتیم؟ من فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی هر دو کمیسیون در رابطه با افزایش مشارکت زنان در پروسه انتخابات واقعا ناکام بودند.
به گفته خانم سعادت، فیصدی زنان کارمند در هر دو کمیسیون پایین است و همچنان نبود زنان کارمند در نو ولایت در پروسه ثبت نام سبب شد تا زنان در این ولایت ها از روند ثبت نام و رای دهی باز بمانند.
کماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به ولایت پنجشیر سفر کرده، در جریان ملاقات با مسئولان و مردم آن ولایت از ادامه کمک نیروهای ناتو در تامین امنیت و به خصوص در تامین امنیت انتخابات اطمینان داده است. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت پنجشیر گزارش می‌دهد.
قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در جریان سفرش به ولایت پنجشیر گفت برای تامین امنیت انتخابات آینده نیروهای امنیتی افغان را کمک و همکاری خواهند کرد. اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، که به روز پنجشنبه همراه با یک هیئت از این نیروها از ولایت پنجشیر دیدار کرد و با برگزاری یک نشست که در مرکز ولایت پنجشیر راه اندازی شده بود، گفت:
But I want to be very clear.
او میگوید: با صراحت برایتان میگویم که شما از حمایت ما برخوردار هستید و تعهد ما با شما پابرجاست. مردم افغانستان قربانی های زیادی دادند و بهترین هایشان را از دست دادند. در این نشست علاوه بر مقامات دولتی، شماری از نمایندگان مردم، فعالان جامعه مدنی و برخی از باشندگان ولایت پنجشیر حضور یافته بودند. تا حال ولایت پنجشیر امن‌ترین ولایت افغانستان دانسته می‌شود. اما کمالالدین نظامی، والی پنجشیر، در نشست با حضور قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفت: به نظر می‌رسد که مخالفین مسلح در ولایت پنجشیر نیز برای هموارسازی بستر ناامنی در این ولایت دست به کار شده‌اند.
در همجواری ما ولایت ناامن موجود است. دشمن تلاش داشته و تلاش دارد که با مداخلات خود ما را ناامن سازد. لیکن هوشیاری، هماهنگی نیروهای امنیتی و مردم جواب مستمری است که علیه دشمن بوده است.
اما از نظر شورای ولایتی پنجشیر، همکاری و هماهنگی مردم با نیروهای امنیتی برای تامین امنیت این ولایت دستاورد رضایت بخش نداشته است. از مدیر مرزایی، رئیس شورای ولایتی پنجشیر:
فعال از این روش و تجربه خوب ما به دست نوردیم. ایجاب نکند که در بخش های انکشافی توجه بیشتر به ولایتی که از امنیت خوب برخوردار هستند مثل ولایت پنجشیر صورت گیرد.
این برای بار اول است که این قماندان تازه توظیف شده این نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به ولایت پنجشیر سفر کرده و در مورد کمک و همکاری با نیروهای امنیتی افغان اظهارات داشته و در مورد پابندی نیروها به تعهد کمک و همکاری برای امنیت در محلات سخن گفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور اندونزیا دیروز در جریان ملاقات با رئیس اجراییه افغانستان در جاکارتا از طالبان مسلح خواست تا از جنگ دست کشیده وارد گفتگوهای صلح شوند. رئیس اجراییه افغانستان در یک سفر رسمی روز چهارشنبه وارد جاکارتا پایتخت اندونزیا شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از ستار فروغ می‌شنوید.
رئیس اجرایی افغانستان در سفر به اندونزیا با رئیس جمهور این کشور و معاون وی در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان و همکاری‌های دو جانبه بحث کرده است. عبدالله عبدالله به روز پنجشنبه 4 اکتبر با جوکو ویدیدو و یوسف کالا به طور جداگانه در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا ملاقات کرد. با اساس خبرنامه ریاست اجرایی افغانستان، جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا از طالبان و دیگر گروه ها خواست که از جنگ دست بکشند و برای حل مسائل از مذاکره و روش های مسالمت آمیز استفاده نمایند. آقای ویدیدو همچنان گفته است که اندونزیا از روند صلح و آشتی در افغانستان حمایت می کند و به تلاش های خود در این راستا ادامه می دهد. رئیس اجرایی افغانستان در دیدار با یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، از این کشور به خاطر آنچه نقش مثبت و علاقمندیش به تامین صلح در افغانستان خوانده و همچنان به خاطر میزبانی نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا قدردانی کرده است. عبدالله عبدالله در این دیدار گفت که با رئیس جمهور اندونزیا روی همکاری ها میان افغانستان و اندونزیا بحث کرده است. من پیشتر با رئیس جمهور ویدیدو ملاقات داشتم. بحث های دو جانبه ما در برگرینده موضوع همکاری میان دو کشور بود. ما از حمایت شما از پروسه صلح که از طریق تنظیم نشست علما پشتیبانی کردید سپاسگزاریم. در نتیجه سفرهای رؤسای جمهور دو کشور به جاکارتا و کابل، همکاری میان دو کشور گسترش یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه حمل پارسال به جاکارتا سفر کرده بود و جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا در ماه دلو سال گذشته از کابل دیدن کرد. نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا به میزبانی اندونزیا در ماه ثور امسال برگزار شد. در این نشست در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان بحث شد. رئیس اجرایی افغانستان در جریان سفر به اندونزیا با اعضای رهبری اتاق تجارت و صنایع این کشور نیز دیدار کرد. عبدالله عبدالله تجاران و سرمایه گذاران اندونزیایی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرده است. معاون رئیس جمهور اندونزیا در ملاقات با آقای عبدالله آمادگی اندونزیا را برای سرمایه گذاری در افغانستان، اعطای بورسیه های بیشتر به این کشور و همکاری در زمینه ظرفیت سازی ابراز کرده است. رادیو
آزادی. اینک سید سمیع عباس بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه بلومبرگ در شماره اخیر خود بیانات رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف را اقتباس آورده است که می گوید اگر نظامیان امریکایی افغانستان را ترک کنند، جنگ نیابتی در این کشور آغاز خواهد شد. مشرف هشدار داده است که افغانستان به میدان جنگ بین دو قدرت اتمی منطقه، هند و پاکستان، تبدیل خواهد شد. این در حال است که یک تعداد افغانها اکنون هم میگویند پاکستان و یک تعداد کشورهای دیگر افغانستان را میدان رقابت‌های خود ساخته و جنگ نیابتی را در این کشور دوام می‌دهند. به باور آنها پاکستان به این بهانه که گویا هند از خاک افغانستان در پاکستان دخالت می‌کند، از مخالفین مسلح دولت افغانستان حمایت می‌کند. مشرف که در سال 1999 در نتیجه کودتای نظامی قدرت را در پاکستان به دست گرفت و بالاخره در سال 2008 برکنار شد، میگوید پاکستان خواهان حل صلح‌آمیز بحران عبدالصالح افغانستان می باشد، ولی به سمت هند انگشت انتقاد می گیرد که گویا می خواهد از خاک افغانستان برای حمایت از جدایی طلبان در پاکستان استفاده کند. مشرف بعد از برکناری از قدرت به وضاحت گفته است که پاکستان در افغانستان از قوای نیابتی خود که اشاره به طالبان می باشد بر ضد همسایه بزرگ خود هندوستان کار می گیرد. مشرف که خارج از وطن خود در دبی زندگی می کند، در یک مصاحبه در آپارتمان مفشن و گرانبهای خود گفت اگر نظامیان امریکا 100% از افغانستان خارج شوند، انتظار دارد که جنگ نیابتی در افغانستان آغاز شود. مشرف اظهار می دارد پاکستان نفوذ هند را در افغانستان مشاهده می کند و هند باید از این کشور بیرون شود. هند در 10 سال گذشته در حدود 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و می گوید که تنها در بخش های بشری و پروژه های انکشافی به افغانستان کمک می کند. کمیسیون اروپا در نشریه خود نوشته است که کمک های بشری را در افغانستان بیشتر می سازد و مبلغ 20 میلیون یوروی دیگر را تا پایان این سال به افغانستان کمک می کند. به نوشته نشریه خوشسالی در افغانستان در سال جاری در ده ها سال گذشته بی سابقه بوده و این کمک های اتحادیه اروپا برای کمک به خانواده های آسیب دیده از خوشسالی، قربانیان جنگ داخلی و بیجا شدگان مصرف خواهد شد. با این پول مقدار کمک های بشری اتحادیه اروپا به افغانستان در سال 2018 به 47 میلیون یورو خواهد رسید. نشریه از قول کمیشنر امور بشری اتحادیه اروپا نوشته است که میگوید در وضعیت بشری افغانستان علامه بهبود ناچیز است. از آغاز سال بحران گسترش یافته و خشکسالی دامن په کرده است که این مشکلات باز هم به جمعیت‌های آسیب پذیر ضربه دیگر وارد کرده است و اتحادیه اروپا میخواهد در قدم اول به همین گروه‌های نیازمند کمک کند. با گفته این مقام امور بشری اتحادیه اروپا، بسته نو کمک های این سازمان به 400 هزار نفر می رسد که از همه بیشتر به کمک نیاز دارند. در نشریه کمیسیون اروپا که روز 4 اکتبر به نشر رسیده، کمیشنر امور بشری و مدیریت بحران ها در اتحادیه اروپا کریستوس استایلاندس می گوید این کمک های بشری به نیازمندی های اساسی و ابتدایی نیازمندان تمرکز می کند، از جمله سرپناه، مواد خوراکی، آب آشامیدنی، حفظ و صحه و خدمات صحی.
در ولایت بغلان آن طوری که پیش برد مبارزات انتخاباتی برای زنان ببخشید برای مردان مساعد است، برای زنان نیست و آنها در این زمینه با مشکلات زیاد مواجهند. از جمله تبلیغات منفی برخی ملاها که رای دادن به زنان را گناه می دانند. ولایت بغلان در پارلمان افغانستان 8 کرسی دارد و 2 آن سهم زنان است. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارشی از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می شنوید.
ده ها هزار بلبورد یا تخته های تبلیغاتی خرد و بزرگ، مجالس پرزرق و برق و سخنرانی های آتشین عمدتا در مساجد از کاندیدان مرد در نقاط مختلف بغلان، ولی سهم زنان از این روند مانند گذشته ها همان محدودیت های در سفر به ولسوالی ها، ممنوعیت سخنرانی در مساجد و تبلیغات منفی علیه آنها از طرف برخی ملاها که میگویند رای دادن به زنان گناه است. اینها مشکلات مشترک همه زنان کاندید در سطح ولایت بغلان است و واجد فیصل عزیزی یکی از همین کاندیدان میگوید:
فرصت ها و امکانات که وقت بر مردم مساعد است از لحاظ امنیتی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی بر زنان مساعد نیست. یعنی ما کمتر نسبت مردم میتونم که کار خود در سطح ولسوالی ها و خصوص ولسوالی های دوردست کار بکنم. و مشکل دیگه که دارم وقت بر ما یک درد است و است که ما به خاطر گرفتن رأی زن ما با مردا صحبت میکنم. اول مردا بر ما میگن که خانم ما برات رأی بتایند، بعد خانم ما بر ما رأی بتایند.
و فرزانه فرهمند کاندیدی دیگری در ولایت بغلان که شکایت از تطمیع سازی مردم توسط برخی از کاندیدان دارد میگوید:
یک تعداد تجارای را ما داریم که فعلا کاندید هستند و وا رای مردم در حدود $100 خریداری میکنند. به این معناست که یک کاندیدی که اگر پول نداشته باشه، گرچه اگر ظرفیت هم داشته باشه، در مقابل پول شاید او نتونه مثل همون تجار رقابت کنه.
در ولایت بغلان از 88 کاندید 12 تایشان زنان هستند و دلخور و خشمگین از این که چرا نمیتوانند مانند مردان مبارزات انتخاباتیشان را به پیش ببرند. اینها نه تنها سنت های حاکم بر جامعه را چالش بزرگی برای خود میدانند، بلکه شکوه از رقابت های ناسالم برخی کاندیدان مرد با زنان کاندید نیز دارند. مانند واجد فیصل عزیزی که میگوید حالا به تازگی برخی کاندیدان مرد با تطمیع نمودن بعضی از عالمان دین تبلیغات بدی را علیه زنان کاندید آغاز کردند
و یک نوع رقابت ناسالم میکنند. کنند تا بعض از ملا امام ها را تشویق میکنند که برای مردم در مساجد بگوید که برای زنان رای نتین و اگر کسی که برای زن رای میتر رای او آدم ملعون است و رایش هم درست نیست و این مشکلات امده است که فرق ما قرار داره.
و اما اینها تأکید دارند که حراسی از این چالش ها ندارند و با مبارزه ایشان ادامه می دهند. رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه برای یک دیدار 2 روزه از هند دیروز وارد این کشور شد. قرار است ولادیمیر پوتین با صدر اعظم هند و سایر مقامات هندی ملاقات کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرگرم دیدار از هند است. پوتین شام دیروز پنجشنبه 4 اکتبر در یک سفر 2 روزه وارد دهلی نو شد. به اساس معلومات وزارت خارجه هند، ولادیمیر پوتین و نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز در اجلاس سالانه سران 2 کشور در دهلی نو همکاری نظامی میان هند و روسیه را بررسی و روی مسائل منطقه‌ای و جهانی بحث خواهند کرد. در اعلامیه این وزارت آمده است که پوتین و مودی در مراسم امضای چندین موافقتنامه نیز حاضر خواهند بود. رسانه های هندی گزارش دادند که این موافقتنامه ها شامل بخش های اقتصادی، انرژی اتمی و اکتشافات فضایی خواهند شد. انتظار می رود که در جریان مسافرت پوتین به هند موافقتنامه 5 میلیارد دلاری در زمینه فروش سیستم دافع هوای S-400 بالای هند میان مسکو و دهلی نو نیز به امضا برسد. فروش راکت های دوربرد زمین به هوای روسیه به یک مسئله حساس مبدل شده است. آمریکا ماهی گذشته چین را از تحریم ها زمانی که جت های جنگی روسی و وسایل راکت های زمین به هوا خریداری کرد معافیت نبخشید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از هند در ماه گذشته گفت بعضها در این مورد ادامه دارد که به هند در زمینه پیروی از تحریم های آمریکا بالای روسیه و ایران معافیت داده شود یا خیر. پامپیو گفته بود که دهلی نو تعهد سپرده که برای کاهش کسر تجارتی میان هند و آمریکا از ایالات متحده بیشتر تولیدات انرژی و تیاره خریداری کند. روابط نزدیک هند و روسیه به زمان جنگ سرد برمیگردد، هنگامی که آمریکا با پاکستان کشور همسایه و رقیب هند روابط نزدیک برقرار کرد. به اساس معلومات وزارت دفاع هند، نزدیک به 70% از تجهیزات دفاعی فعلی این کشور از روسیه خریداری شده است. هند هکنون در نظر دارد تا قابلیت‌هایش را پیشرفته و متنوع بسازد و به همین هدف تلاش می‌کند که سیستم دافع هوای S-400 خریداری نماید. هند در سالهای اخیر با تمرینات مشترک نظامی و خریداری وسایل دفاعی از آمریکا روابط دفاعی خود را با ایالات متحده نیز گسترش داده است. هند از سال 2008 میلادی به این سو قراردادهای دفاعی به ارزش 15 میلیارد دلار را با آمریکا امضا کرده است. این قراردادها خریداری تجهیزات و وسایل نظامی از جمله طیاره‌های ترانسپورتی C-130J و C-17، راکت‌های هارپون و هلیکوپترهای اپوچی و چینوک را شامل می‌شود.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 9 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز به ولایت بلخ سفر می کند. پیمان ناتو از کشته شدن یک عسکر آمریکایی در افغانستان خبر داده است. در نتیجه اصابت یک راکت در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان 3 کودک کشته و 2 تن زخمی شدند. رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان امروز آغاز می‌شود. پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 مؤسسه بین‌المللی دیگر دستور داد تا از آن کشور خارج شوند. رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم هند در دهلی نو ملاقات خواهد کرد و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می‌گوید ایران نباید اسلحه اتمی داشته باشد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نیمه دوم این برنامه دری رادیو آزادی به نشر برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در گزارش می شنوید که اجماع ملی زنان با صلح در ولایت بامیان با حضور مقامات شورای عالی صلح برگزار شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از عباس نادری از ولایت بامیان می شنوید.
اجماع ملی زنان برای صلح در ولایت بامیان برگزار شد. اجماع ملی زنان برای صلح با حضور مقامات از شورای عالی صلح و دفتر بانوی اول با شعار جنگ بس است در مرکز بامیان با حضور صدها نفر از زنان بامیانی انجام شد. دکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح کشور در مورد هدف از برگزاری این اجماع بر رادیو آزادی گفت:
برنامه شاید دهمین ولایت باشه که ما سفر داشتیم، به امرای کابل 11 میشه، البته از لحاظ برنامه 11مین برنامه است. تاثیراتش ما نمیخوایم که آل بفهمیم. تاثیراتش این است که زمانی که مذاکره شروع میشه، زمانی که موضوع مصالحه پیش میاد، ما بفهمیم که خواستای زنای افغانستان چی است، از جریان مذاکره و مصالحه چی میخواین. این بسیار برای ما مهم است، برای از اینکه در طول 18 سال گذشته دستاوردهای قابل لمس داشته زنان افغان و آل در جریان مصالحه چی اتفاق میفته، این برای ما بسیار مهم است. دریافتایی که ما داشتیم در پالویی که مسائل مختلف مثل فساد اداری و بعضی مسائل دیگر یادآور شدن، آنچه که زنای افغان میگه صلح تنها با موضوع قطع جنگ نیست. چیزی که مهم است که در او آرامش داشته باشیم، در اونجا از حقوق مدنی خود باید مستفید باشیم. زن حق تحصیل، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به صحت، حق زندگی، حق اظهار بیان خود داشته باشد.
ولایت بامیان دهمین ولایتی است که اجماع ملی صلح در آن برگزار می شود که به گفته مسئولان این برنامه برگزاری این نوع جلسه ها باعث می شود تا زنان نیز خود را در پروسه صلح در کشور سهیم ببینند. حکومت محلی بامیان نیز در این برنامه تعهد سپرد تا برای تحقق بیشتر صلح در کشور و سهیم ساختن زنان در پروسه های اجتماعی و سیاسی تلاش بیشتر نماید. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
اما رقم که در قطع جنگ بامیان پیشگام بوده است، امیدوار هستیم در راستای نهاده نشدن این خواست کلان ملی برای تحقق صلح هم ما پیشگام باشیم. از طرح بانوی نخست کشور برای برگزاری اجماع ملی زنان در راستای صلح حمایت همه جانبه می کنیم، حمایت قاطع و واضح. و ما هم تا به هر لحظه‌ای که به عنوان مامور حکومت در اینجا ایفای وظیفه کنیم، خود را متعهد به تأمین صلح، تأمین امنیت، تأمین حقوق مدنی انسانها، قطع نظر از جنسیتشان، نهاده نشدن حقوق زنان و حقوق بشر می دانیم خود را.
به گفته شرکت کننده ها در این برنامه، در گفتگوهای صلح با گروه طالبان نقش زنان بسیار کم رنگ است و آنها امیدوار هستند تا با برگزاری چنین برنامه هایی نقش زنان در این پروسه پررنگتر شود و آنها بتوانند از تمام جریانات این پروسه با خبر شوند. آرزو یکی از اشتراک کننده ها در این برنامه افزود:
بسیار تأثیر خوبی داره. از یک سو ما داریم خانمایی را که متاسفانه با شرایط موجوده باعث شده که اونا بدون اعتماد به نفس به خود داشته باشن، حتی امو نقشی را که اونا میتونن داشته باشن را فراموش کردن و یا امو اعتماد را ندارن. این برنامه ها باعث میشه که تا خانم ها بیشتر به خودشون باورمند بشن و در کنار یک دیگه دست به دست هم برای به وجود آمدن صلح رنگ داشته باشن، سهم داشته باشن. به نظر من هم یک زن، یک مادر، یک خواهر، یک خانم من حیث از اینکه که او کسی هست که از جنگ بیشترین رنج و آسیب میبینه، به همو اندازه او میتونه نقش سازنده در ایجاد صلح داشته باشه.
در پایان این برنامه شرکت کننده ها توماری را امضا کردند که در این تومار حمایت خود را از برگزاری اجماع ملی زنان اعلام کرده و از حکومت مرکزی خواستند تا نقش بیشتری را برای زنان در پروسه صلح بدهند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب حاد و فوق‌العاده ساری بوده که باعث فلج دائمی اطفال می‌گردد. در سال 2018 میلادی گزارش شده است که واقعات فلج اطفال یا میکروب پولیو نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با علل ازدیاد میکروب پولیو در افغانستان با میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه پروگرام محو پولیو در وزارت صحت عامه مصاحبه داره. آقای راسخ، خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب راسخ، در سال 2018 واقعات پولیو بیشتر دیده شده نسبت به سالهای گذشته، در حالی که مردم این توقع را داشتن که واقعات پولیو کاهش یابه، اما متاسفانه که زیادتر شده. شما دلیل در چی را میبینین؟
بله، بدبختانه قسمی که شما هم بر سوالتان ایره مطرح کردین که واقعات پولیو نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده، این واقعیت است. ایره ما میپذیریم که نسبت به سالهای گذشته واقعات پولیو افزایش یافته. دلیل عمده از اینکه واقعات چرا افزایش یافته نسبت به سالهای گذشته ای است که ما با یک سلسله مشکلات جدی امنیتی مواجه شدیم. در اون ساحاتی که خطر ویروس